یا گنجاندن مفاهیم انحرافی در آنهاست. شعرهایی رو تولید میکنن که در این شعرها به ظواهر پرداخته میشه، به محتوای عاشورا، به اهداف عاشورا نگاهی نمیشه و توجهی نمیشه، به دست حضرت ابوالفضل، به چشم حضرت ابوالفضل، اما به اون محتوای قیام عاشورا پرداخته نمیشه. استکبار سازی نادیده گرفته میشه، شهادت طلبی نادیده گرفته میشه، ایثار نادیده گرفته میشه، امر به معروف و نهی از منکر نادیده گرفته میشه، عدالت طلبی نادیده گرفته میشه. راهکنش بعدیمون تسلیت گفتن عزاداری ایام عزاداریه تو همون رسانه ها، به خاطر اینکه تظاهر به راستگویی بکنن و اعتماد مخاطب رو جلب بکنن، ایام عزاداری سید و سالار شهیدان رو میان تسلیت هم میگن. این کار برای جلوگیری از رنجش و در اصل فرار رسانه‌ای برخی از مخاطبینه. اما راهکنش آخر در سطح غیر مستقیم، قرار دادن برخی تحریفات غلط در میان اطلاعات صحیحه. شروع میکنن به اطلاعات صحیح دادن، در میان اطلاعات صحیح اون قسمتی رو که قرار تحریف اتفاق بیفته به صورت خیلی موجز، مختصر، مفید، در قالب یک جمله، در قالب یک پیام ساده، در میان انبوه اطلاعات صحیح به مخاطب ارسال میکنه. ما بهش میگیم تکنیک پوز بیطرفی. خودش رو بیطرف نشون میده، روایت رو میاد با لحن تاریخ گونه بیان میکنه، سعی داره خودش رو بیطرف نشون بده و نهایتاً نکات انحرافش در لابلای نکات صحیح بیان بکنه. این شگردهای رسانه ها هست در مقابل رسانه های معاند هست در مقابل نهضت عاشورا.
متشکرم از شما آقای دکتر. راجع به این شگردها باید بیشتر صحبت بکنیم، بحث رو باز بکنیم و هر کدوم از اینها که شما گفتین به درستی همون کارهایی است که دارن الان انجام میدن و در تبیینش و در برای شناخت بیشترش حتما باید با هم بیشتر صحبت بکنیم. مطمئن گفتگو رو ادامه میدم با آقای دکتر آقا محسنی و درباره اینجا از اینجا شروع بکنیم. حالا که راجع به تکنیک ها صحبت کردیم، بازم اینجا بحث رو باز بکنیم راجع به این که به هر حال دارن تلاش میکنن که قیام مکتبی عاشورا رو به یک فرایند سیاسی تقلیل بدن.
درست.
چطور داره این اتفاق میفته؟
بله، ببینید، یکی از استراتژی های این رسانه ها ایجاد و ترویج شبهه در مبانی خود قیام عاشورا و به تبع اون از اونجایی که فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی نشأت گرفته از قیام عاشورا میتونیم بگیم هست، حالا حداقل یک قسمتش، یک قسمت مهمش، اینها میان حمله میکنن به مبانی اعتقادی و بعدن به فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و شبهه‌ای رو در این زمینه مطرح میکنن. در مبانی اعتقادی حتی میان بین علمای شیعه هم تفرقه میخوان بندازن، یعنی میان بعضی از علما و بزرگان شیعه رو به حسنی و حسینی تقسیم میکنن، یعنی دو رویکرد مختلف میخوان ایجاد کنن. حالا تو رسانه ها هم این رویکردها و این مناظره ها رو میذارن که نشون بدن خب یه دوگانگی در حتی مبانی تفکری علمای شیعه هم هستش که حالا یه حسنی هستن، حسینی، این رو حتی میان تو سطح مقامات کشوری هم تسری میخوان بدن بعدن که حالا توی رویکردهای سیاسیشون هم عرض به حضورتون متجلی بشه. کار دیگه‌ای که می‌کنند قرائت‌های خاص، همونجوری که جناب دکترم فرمودن، قرائت‌های خاص از قیام عاشورا می‌خوان ارائه بدن توی ایجاد شبهه. یه چیزی که خیلی دارن تاکید می‌کنن که توی زمان حال هم خیلی می‌خوان روی این به قول معروف این مسئله رو بولد کنن که بگن این مسیری که حالا انقلاب اسلامی داره میره و حالا حکومت اسلامی الان داره میره که منبعث از قیام عاشورا هست، این رو به عنوان یه مسیر غلط نشون بدن. تأکید دارن روی این مسئله که حسینی بودن در نهایت رنج به ارمغان می آورد نه پیروزی، و حسین ابن علی به واسطه اصرار بر موضع خویش از سوی حاکمان همانند سقراط و مسیح مورد غضب واقع می شود. یعنی می خوان این رو جا بندازن که در نهایت این راه به پیروزی گویا منجر نمی شه. خیلی الان دارن روی این مسئله پا پافشاری میکنن و این مسئله رو بزرگ میکنن که مسیری که حالا شیعه داره پیش میره و مسیری که حالا علل خصوص انقلاب اسلامی داره پیش میره رو با این شبهات بخوان به قول معروف دچار شبهه کنن. حالا من کارشناس مذهبی نیستم، بیشتر دارم فعلا مباحث رسانه‌ای و مباحثی که داره مطرح میشه رو مطرح میکنم. از این حیث حالا اگه بخوام مباحث اعتقادی رو واردش بشم شاید خیلی دقیق نتونم بگم، میسپرم به علمای این حوزه. صرفا میخوام الان بحث کنم چه مباحثی داره مطرح میشه در رسانه ها.
بله.
و این مسائل هستش که خب میدونن خود محرم و عاشورا بهترین زمان برای بحث تبیین ما و جهاد تبیین، و الان دست گذاشتن رو خود این اصل این موضوع که سیاست‌های حاکمیت و به تبع اون ریشه های اعتقادی مردم ایران رو دچار تزلزل کنن. و خب حالا بیشتر بحث میکنیم که تو این زمینه هم موفق نبودن و نخواهند بود. چرا؟ چون اینها ریشه های اعتقادی مردم هست و سابقه بسیار تاریخی داره. یه مقدار اصلا میتونیم بگیم از در گذشته جدایی از این مباحث سیاسی بوده. اینها دارن میارن به مباحث سیاسی، مباحث روز میکشونن و اعتقادات مردم رو خدشه دار کنن. حالا تو قسمت‌های بعدی بیشتر باز می‌کنیم که چه کارهایی باید کرد در این زمینه و این رسانه‌ها روی چه حوزه‌های دیگه‌ای پافشاری می‌کنن.
آقای دکتر اجازه است من این نکته رو
خواهش می‌کنم بفهمید.
آقای صادقی اجازه می‌خوام
بفهمم، خواهش می‌کنم بفهمم.
یه نکته رو عرض بکنم خدمت همه بزرگواران. من احساس می‌کنم که این سوال به نوعی اشتباه است. اینی که ما بگیم تقلیل نهضت یا مکتب عاشورا به یک فرایند سیاسی، من یک سوال دارم. حضرت امام در دهه 60 یک جمله‌ای رو دارن در خصوص قیام حضرت عبدالله که می‌فرمایند امام صادق علیه السلام تمام توجهات عالم را به حرکت سیاسی حسین ابن علی متوجه می‌کنه و این همه‌اش سیاسی است. ببینید شما حرکت امام حسین علیه السلام برای چیه؟ این تقلیل نیست. ما اگر این تقلیل رو بپذیریم در نبرد شناختی رسانه های معانه چکست خوردیم. این ترفیع تقلیل نیست. نهضت عاشورا همهش سیاسی است. همهش سیاسی است. این کلام معصوم علیه السلام که از امام روش تأکید میکنه. پس این ما نمیتونیم بگیم تقلیل نهضت عاشورا به فرایند سیاسی، خیر غلط. اما رسانه های معاند قطعا این کلید واژه رو استفاده میکنن که این نهضت رو سیاسی اصلا جلوه ندن، به نوعی بیان همون حرکت سکولار خودشون رو ببرن جلو که بگن دین از سیاست جداست و این حرکت کاملا دقیقا حرکت و نهضت امام حسین سیاسیه برای مقابله با دو حرکت غلط یا دو استراتژی غلط خلیفه وقت ابو عبدالله حرکت رو آغاز میکنه. یک بدعت گذاری در دینه، یعنی زیر پا گذاشتن سنت هاست. دو زیر پا گذاشتن قرآن توسط خلیفه است، خلیفه وقت است که ابو عبدالله جلوی این دو قیام میکنه و حرکت کاملا سیاسی است که در مقابل یک حاکم وقت امام حسین علیه السلام اقدام به قیام میکنه حتی با قلیل و اندک نفرات.
درست. اتفاقا حالا میانه کلام جناب دکتر و در تکمیل فرمایشات ایشون، اتفاقا رسانه های بیگانه هم خیلی وقتا میان روی این مسئله پافشاری میکنن که این قیام امام حسین یه امر اخلاقی و شخصی بوده.
دقیقاً. و از یعنی بوده دقیقاً. سیاسیش دقیقاً میخوان خارجش بکنن.
بله دقیقاً. میگن و اگر میخواست سیاسی باشه به پیروزی مثلا منجر میشد. ولی این یه بحث اخلاقی بوده و تو سیاست این راهکار رو پیش نبرید. بفهمید، ببخشید.
سلامت باشید. تشکر از شما. میخواستم همین نکته رو متذکر بشم خدمت دوستان که حرکت ابو عبدالله حرکت کاملا سیاسی است و پیوند دین با سیاسته و نشان دادن راهبرد تمام مقصد ما مکتب ماست. که حضرت امام نسبت به این جمله تأکید میکنند. مقصد ما تماما همون مکتب ماست و هیچ راه جدایی و راه دیگه ای رو معرفی نمیکنه ابو عبدالله.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث رو تا اینجا نگه میداریم، بخشی رو که همکاران هم آماده کردن از مصادیق رسانه‌های بیگانه در همین زمینه با هم میشنویم، بعد برمیگردیم اینجا همراه شما خواهیم بود.
دینداری در ایران افول کرده است و محرم هم فقط نمایشی است. این یک شگرد جذاب در رسانه‌های بیگانه است.
پایبندی به دوری از محرمات و عمل به واجبات آشکارا کم رنگ‌تر از گذشته است، اما با این حال توسل به نمادهای مذهبی با سرعتی شگفت‌انگیز در حال افزایش است.
ظاهرا از زاویه جامعه شناسانه وارد نقد فضای عمومی تفکر مردم ایران می‌شوند و البته نتیجه دلخواه خودشان دارد.
در ایران من فکر میکنم که آیین عاشورا داره از حالت مذهبی در میاد، یعنی تبدیل میشه به یک چیزی شبیه کریسمس در کشورهای غربی و در کشورهای مسیحی. یعنی آیین عاشورا در ایران فاقد محتوای تاریخی خودش هست و فاقد تاریخ محتوای مذهبی خودش هست.
تلاش دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای همه‌گیر و گسترده‌تر کردن مراسم عاشورا به نظر می‌رسد رنگ و بوی مذهبی آن را غلیظ‌تر نکرده.
مدتی است که برای ضعیف کردن آیین محرم آن را می‌خواهند از محتوا تهی کنند. این شگردی است که تکرار آن فقط برای خودشان جذاب شده است.
آیا جنس دینداری در ایران دچار تغییر شده و دین عرفی و دنیوی جای دین در معنای سنتی آن را گرفته است؟
افراد مختلف به عنوان جامعه شناس هم می آیند تا روی آنتن بگویند که ایرانی ها دیگر آن دیندار سابق نیستند.
باید توجه داشته باشیم که خب این همه رو در بر نمیگیره. در همون حال که عده زیادی درگیر این مراسم هستن، عده زیادی هم بار سفر بستن و به شمال دارن میرن. اونا هم زیاد هستن، جوری که راه ها رو بند میارن و مردم ساعت ها توی ترافیک میمونن.
معنای پنهانی این شگرد رسانی هم آن است تا جامعه ایران را از کنشگری سیاسی و اجتماعی خالی کنند. به عبارتی آنها را نسبت به ارزش‌های خودشان بی‌تفاوت کنند.
که به هر حال دینداری پیش از جمهوری اسلامی و پس از جمهوری اسلامی یکسان نیست و طبیعتاً و بالاجبار تأثیراتی که این حکومت میذاره رو اندیشه ایرانیان و رو فرهنگ ایرانیان محسوس و جدی خواهد بود، از جمله در مواجهه‌ای که با مناسک دارن. شاهد شکل‌گیری جریان‌ها و پویش‌های موازی در ایران هستیم. از یک طرف از دین سیاسی به سمت دین مناسکی به اصطلاح تغییر جهت داده میشه در یه بخشی از جامعه و بخشی از حتی نسل جوان، و در بعضی جاها هم این به شکل به اصطلاح به سمت نوعی عرفی شدن پیش میره.
بی بی سی لندن نشین تخصص ویژه‌ای در این زمینه پیدا کرده است. با این شگرد آنها عظمت ماجرا را نشان می‌دهند، اما می‌خواهند آن را تبل تو خالی کنند، روشی که البته جواب هم نداده است. خوشبختانه عزای امام حسین هم شور است و هم شعور. این موضوعی است که همه ما در زندگی شاهد آن هستیم.
اینجا استدیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای ما را از برنامه از تو کوتا بایکوت میشنوید. امروز ما در این قسمت از برنامه به موضوع مدل اقدامات رسانه‌های بیگانه در بی اثر نشان دادن بایسته‌های جهاد تبیین و آگاهی سازی در ارتباط با قیام عاشورا و اهداف اون می‌پردازیم. گفتگو کردیم اینجا با آقایان دکتر سید ابوالفضل سید محمدی و دکتر وحید آقا محسنی که اینجا زحمت کشتن و در استودیو حضور دارن. من گفتگو رو ادامه میدم با آقای آقا محسنی. آقای سید محمدی، در مورد تکنیک های رسانه های بیگانه نکات مهمی رو گفتن، بحث مفصلی شد. حضرت عالی هم به هر حال درباره نگاه رسانه های بیگانه به موضوع سیاسی بودن در واقع پیام عاشورا و حرکت عاشورا صحبت کردید. نکته مهمی رو آقای سید محمدی داشتن و اینکه اساساً عاشورا یک فرایند سیاسی است و رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنن که این مسئله رو تقلیلش بدن و در واقع از نگاه دیگری به این موضوع نگاه بکنن.
درست.
به هر حال یک اتفاق بسیار مهمی است عاشورا و مکتب عاشورا برای تشیع و جهان اسلام یک موضوع بسیار با اهمیتی است. ما وقتی که می‌خوایم درباره تبیین صحبت بکنیم که همه عاشورا بر مبنای تبیین هست و حالا ما بعد از این همه سال هر وقت که میایم درباره این که عاشورا چه چیزی رو می‌خواد تبیین بکنه حرف بزنیم و خود قیام عاشورا رو تبیین بکنیم، با موج گسترده مواجهه رسانه‌های بیگانه مواجه میشیم. چطور این همه خصومت ورزی وجود داره درباره بحث تبیین مکتب عاشورا؟
خب بله، ببینید، خود بحث محرم و عاشورا به دلیل استقبالی که توی حالا جهان تشیع میشه ازش، خودش بهترین زمانه برای بحث جهاد تبیین، چه در منبرها چه در رسانه ها خب به تبیین این مسئله و تبلیغ این موضوع پرداخته میشه. رسانه های بیگانه به تبع این نقطه قوت رو بر نمیتابن و میخوان خب یه مقدار این بحث رو به انحراف بکشن. ما حتی میبینیم یه سابقه تاریخی در پیوند ایران و اسلام در بحث عاشورا و محرم میتونیم داشته باشیم. ما در حتی دوران قبل از اسلام بحث سوگ سیاوش رو داشتیم که میبینیم نمادهای آیینیش الان تجلی پیدا میکنه برخیش در عزاداری‌های محرم و این رو از قدیم میتونیم ببینیم چه پیوند جالبی خورده فرهنگ ایرانی با فرهنگ اسلامی و شیعی. این پیوند ایران و اسلام که به خوبی چفت شده با هم، این هم جزو نقطه قوت‌های ما هست که حالا خیلی میخوان این نقطه قوت رو به نقطه ضعف تبدیل کنن با حالا تبلیغا و ایجاد شبهه. یکی از شبهاتی که مطرح میکنند بحث خشونت در عاشورا هستش. میخوان این تبیین رو جلوش رو بگیرن و میگن اصلا عاشورا مولود خشونت در صدر اسلام بوده است. حالا خب علمای ما و حالا منبری های ما که میان بحث میکنن خیلی بحث کردن اینها رو، ما صرفا داریم میگیم که دست رو چه نقاطی میخوان بذارن اینها و حتی میخوان این پیوند بین ایران و اسلام و امام حسین رو توش خدشه وارد کند. چند وقت خود من دیدم که حالا توی رسانه های مجازی و حالا شبکه های ماهواره‌ای دارن دوباره شبهاتی مطرح میکنن، حالا با نقل قول های اشتباه از حالا تاریخ طبری میارن که امام حسین در جنگ با ایران و فتح ایران شرکت داشته و خب میدونیم که در تاریخ خلیفه بن خیاط و یعقوبی که هر دو مقدم بر طبری هستن، اسمی از حضور امام حسین علیه السلام در فتح ایران نیومده و ناقل روایت طبری هم علی ابن مجاهده که فردی کم اعتبار در نقل قول هست. ولی خب خیلی الان دارن روی این بحث پافشاری میکنن که این سابقه تاریخی بین ایران و امام حسین به خصوص که عرض کردم جزء نقاط قوت ماست و خیلی مردم به قول معروف علاقه نشون دادن که میتونیم خب ما توی عزاداری ها ببینیم از همه طیف های جامعه تو این مراسم شرکت میکنن، چه افرادی که خیلی مذهبی هستن یا افرادی که خب حالا حداقل در ظاهر میبینیم شاید خیلی مذهبی نباشن ولی به دلیل این سابقه تاریخی خیلی استقبال میشه از این مراسم. رسانه معاند خیلی اومدن دست گذاشتن رو این حلقه اتصال و دارن شبه افکنی میکنن که این اتصال رو، این حلقه اتصال رو از جامعه بگیرن و در شبه ایجاد کنن. کاری که رسانه های ما باید بکنن و در این جهاد تبیین دقیقا دست گذاشتن و پاسخ به این شبهات باید باشه و این گلوگاه ها و این نقاط عطف و این نقاط اتصال به خصوص در بحث ایران و اسلام و ایران و اتصالش به مکتب عاشورا رو باید دقیق تبیین کنند تا این مسائل باعث شبهه افکنی در جامعه نشود.
متشکرم از شما آقای دکتر آقا محسنی. آقای سید محمدی، به هر حال ما نگاه که میکنیم میبینیم که یک راهپیمایی 20 میلیونی در اربعین راه میفته و در سراسر دنیا میبینیم که هنوز مراسم عزاداری و یه مهمانی ما داشتیم میگفت نگید مراسم عزاداری، این مراسم گرامی داشت و این دور همی مقدس در واقع، من نمیخوام بگم تشیع، حتی میخوام بگم جهان اسلام. یعنی من فکر میکنم که اگر به ترکیب کسانی که دور همیان در واقع نگاه بکنیم، حتی از جهان اسلام هم فراتر میریم، که ما میبینیم ارادت و اعتقاد خیلی از اقلیت‌ها رو در کشور خودمون نسبت به در واقع امام حسین و یاران با وفایشون در سایر نقاط دنیا هم خیلی دیده شده. به حال هر چیزی که حق باشه حتما پیروان بسیاری هم داره. این از کجا نشأت میگیره این همه پیوستگی و این همه علاقه؟
خواهش میکنم. قبل از پاسخ به این سوال اجازه میخوام که در تکمیل فرمایشات آقای دکتر من دو تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول این که در خصوص رویکردهای رسانه‌های معاند، ما برای اینکه این رویکرد رو بشناسیم باید مدل‌های ارتباطی رو بشناسیم، ببینیم با چه مدلی داره این اتفاق میفته. ببینیم ما چند مدل ارتباطی رو متصور هستیم، مدل ارتباطی ارسطو، مدل ارتباطی شانون و ویور هست، مدل ارتباطی هارولد لاسوله و نهایتاً مدل ایندیانا، که من کاری با مدل‌های دیگه ندارم. مدلی رو که امروز داره رسانه بیگان ازش استفاده می‌کنه مدل ایندیاناست. در مدل ایندیانا ما 7 مؤلفه مهم داریم: 1 هدف، 2 مخاطب، 3 محتوا، 4 سازمان، 5 وسیله است، 6 ارائه است و 7 ارزشیابیه. شما نگاه بکنید در مسئله عاشورا و در نهضت ابا عبدالله و در اون حرکت تماما سیاسی امام حسین علیه السلام در چه بستری اتفاق میفته. اون بستر بستر امر معروف و نهی از منکره. یعنی ابا عبدالله میگه فرمان که من برای اصلاح امت جدم قیام کردم، من برای امر معروف و نهی از منکر قیام کردم. این جمله ابا عبدالله است به برادرش محمد ابن حنفیه. خب امر معروف و نهی از منکر میشه بستر این حرکت، اما محور حرکت چیه؟ محور حرکت عدالت اجتماعیه. عدالت اجتماعی، این عدالت اجتماعی 3 رأس داره و 3 ضلعه. رؤوس این عدالت اجتماعی یک عدالت رویه‌ای هست، یک عدالت توزیعی هست، یک عدالت مراوده‌ای هست. منظور از عدالت رویه‌ای چیه؟ زنده کردن قرآن، نابود کردن بدعت‌ها و نهایتاً اصلاح اجتماعی. خب قطع به یقین رسانه معاند چون با این مؤلفه آشناست، قطعا باید نسبت به جهاد تبیین شما موضع بگیره. قطعا نباید بگذاره که این قیام به هدف خودش برسه. عدالت مراوده‌ای منظور چی است؟ زنده کردن سنت آقا رسول الله و در یک کلام صداقت. عدالت توزیع چیه؟ رفع نیاز نیازمندان و اجرای حدود الهی. شما نگاه میکنید امروز رسانه‌های معاند در خصوص همین اجرای حدود الهی چقدر برنامه سازی میکنند. اما سزلش چیه؟ هر زل این محور عدالت یک نتیجه‌ای رو حاصل میکنه که اگر نگاه بکنیم به روند رسانه‌های معاند، نگاه می‌کنیم همون نکته‌ای که در سوال اول خدمت شما عرض کردم، مهندسی معکوس شده حرکت ابا عبدالله. یعنی نگاه می‌کنم میگه آقا ابا عبدالله برای همبستگی و پیوستگی و به نوعی وحدت، شما نگاه می‌کنید یک مسیحی در قیام امام حسین حضور داره، شما نگاه می‌کنید از سنی مذهب‌ها در قیام ابا عبدالله حضور دارن و به شهادت می‌رسن در رکاب ابا عبدالله. وحدت و همبستگی و پیوستگی یکی از مؤلفه های قیام عاشوراست. دقیقاً وقت رسانه رو نگاه میکنید، رسانه معاند رو نگاه میکنید، در خصوص همین تبیین برنامه سازی میکنه وحدت رو از بین ببره، چه با ابزاری به نام تشیع انگلیسی، چه با برنامه های خاصی که گفتم از عزاداری های غلط برخی از شیعیان سوء استفاده میکنه برنامه سازی میکنه. عدم وابستگی به دنیا، یکی از کارهایی که امام حسین کرد عدم وابستگی به دنیا رو بولد کرد، نشون داد به تمام عالم. خب کاری که رسانه معاند میکنه نشان دادن همه ی آن چیز که انسان باید باشد در دنیا، یعنی تبلیغ ماتریالیستی کاملا ماده گرایانه. نکته بعدی استبداد ستیزی ابا عبدالله هست که الان در بحث سوال شما وارد همین بخش خواهیم شد، و هویت یابی، حمایت از دین و اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه. اما وارد سوال شما من اینطور بشم، ما در حقیقت از حرکت حق علیه باطل دارن پشتیبانی میکنن مردم. در اصل اربعین رو نماد و سمبل مبارزه با طاغوت میدونن. در یک جمله مختصر مکفی بخوام خدمت شما عرض بکنم، جبهه مقاومت اسلامی رو در برابر جبهه استکبار قرار میدن در راهپیمایی اربعین، یعنی به نوعی نمایش قدرت جبهه مقاومت اسلامیه. شما نگاه بکنید در طول تاریخ ما مطالعه بکنیم، متوکل عباسی رو میبینیم زائران ابو عبدالله رو یا شهید میکنه یا آزار و اذیت. لذا ما زیارت اربعین رو و در کل زیارت سید الشهدا علیه السلام رو به نوعی سمبل مبارزه با ظلم و استبداد قلمداد میکنیم. علت این حضور میلیونی مردم در راهپیمایی اربعین تبدیل شدن این راهپیمایی به سمبل مبارزه است با ظلم و استبداد. شما از مسائل اعتقادی هم بخوایم صحبت بکنیم، خب اهل بیت بعد از اینکه از شام بی بی زینب سلام الله علیها و امام سجاد سخنرانی های قراح میکنن و حق و حقیقت رو جوری بیان میکنن، جوری متولور میکنن در کاخ یزید که یزید از کار خودش نه تنها پشیمان میشه، بیان میکنه من دستور قتل حسین رو ندادم، کار ابن زیاده. یعنی کاملا از سر خودش هم باز میکنه. این نشون دهنده پیروزی جریان عاشوراست. از لحاظ اعتقادی مردم به واسطه اینکه کاروان ابو عبدالله زمانی که از بند اسارت رها میشن اولین بار به زیارت امام حسین علیه السلام در 40مین روز شهادت ایشون وارد میشن و اونجا سرهای شهدا رو دفن میکنن، سر مبارک ابو عبدالله رو در کنار پیکر دفن میکنن. از لحاظ اعتقادی هم این هست، اما در اصل نماد پیروزی است و سمبل مبارزه است.
متشکرم از شما آقای دکتر. آقای دکتر، آقا محسنی، با ترجمه که وقت برنامه رو پایان هست ما یه جنبندی داشته باشیم از مباحث مطرح شده.
بله.
امروز ما اینجا درباره این صحبت کردیم که چطور رسانه‌های بیگانه تلاش میکنن که پیام عاشورا رو تحریف بکنن، درباره شگرت‌های مختلفی که دارن صحبت کردیم و درباره این میخوایم الان بحث رو به پایان ببریم که چطور قیام عاشورا تونسته قدرت نرم انقلاب اسلامی رو بالا ببره و چطور شده که این مسئله عاشورا باعث شده که صدای شیعه در دنیا بسیار رساتر از خیلی از چیزهای دیگه شنیده بشه.
دوست.
و درباره این همین نقشی که قیام عاشورا در قدرت نرم انقلاب اسلامی داشته اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله، ببینید، اصولا بیشترین نمادهای مقدس در میان شیعیان به مناسک عزاداری محرم برمیگرده. حالا یه تحلیلی که انجام دادن تو نماد و نشان شناسی های آیین های دینی در بین شیعیان بیشترین نمادها توی عزاداری محرم متجلی میشه. خب استفاده از ظرفیت‌های محرم به دلیل حالا علاقه جوانان و علاقه عموم جامعه به این مسئله بسیار مهمه و یکی از نمادهای قدرت نرم، حالا میتونم بگم در کل دنیا، چون این هم بررسی شده، همون از شود که همونطور که فرمودید این راهپیمایی 20 میلیونی اربعین و این نمایش عزاداری و این راهپیمایی ها، این به عنوان یکی از نمادهای قدرت نرم در دنیا تبدیل شده. هیئت‌های عزاداری امام حسین به عنوان یک سمبل و نماد جلوه قدرت نرم شناخته شده. خب قدرت نرم هم حالا چه تو تعبیر جوزف نایی بگیم، چه تعابیر اندیشمندان خودمون مثل دکتر مولانا، اینه که خب قدرتیه که نفوذ در دلها باشه. حالا ممکنه یه قدرت فرهنگی یا اعتقادی باشه که بهترین تجلیش در فرهنگ تشیع همین عزاداری محرمه و ما با یه سازوکار اداری تو هیچ جای دنیا نمیتونیم جریان مشابه جریان عاشورا ایجاد بکنیم. حالا تو قدرت نرم معمولا کاری میکنن که مثلا بستری ایجاد کنن، حالا با رسانه هاشون، با تبلیغ و پروپاگاندا، که بخوان یه بستری ایجاد کنن که قدرت نرم باشه و نفوذ کنن در افکار عمومی جهان. خود عاشورا به خاطر سابقه تاریخیش نماد قدرت نرمه. حالا بله، توسط رسانه ها، هیئات و اجرای عزاداری به